در فرق نیاز داریم. بچشتی نیکی هایی که ما داریم، فضائلی که ما داریم، اون عشق لابشر، اون عشق نامقید و نامشروطی بوده است که مادر به ما ورزیده است. بنابراین عشق کریمانه متوقف بر فضائل نیست، سرچشمه فضائل است، فضیلت می آفریند. خب این همین محبت های کیمیا آساس که مولانا هم در مثنوی برای ما توضیح می دهد. می گوید از محبت خارها گل می شود، از محبت خمها مل می شود، از محبت تلخا شیرین می شود، از محبت مسها زرین می شود، از محبت دور تا صافی شود، از محبت در تا شافی شود، از محبت مرده زنده می کنند، از محبت شاخ زنده می کنند. تو نگاه نمی کنی ببینی این گل است، تو محبت می کنی به خار و خار گل می شود. تو نگاه نمی کنی که این سالم و شفا یافته است، تو به این فرد بیمار محبت می کنی تا شفا بیابد. تو نگاه نمی کنی که این تلخ است، تو محبت می باز این تلخ شیرین می شود. این کیمیای محبت است. یعنی این محبت کریمانه باران‌آسا وقتی که می بارد تلخ ها شیرین می شود، دردها شافی می شود، مرده ها زنده می شود و سلاطین بنده می شود. این نوع محبت، محبت کریمانه است. خب پس ما کمیابیش در مناسبات انسانی این چهار نوع دوستی رو می بینیم. حالا دوستی با خداوند چگونه است؟ وقتی که متعلق دوستی ما خداوند می شود، چه سرنوشتی این بحث پیدا می کنه؟ در کلمات امام علی آمده است که در نهر بلاغه مردم به سه انگیزه مختلف، به سه کمند مختلف به سوی خداوند رو می کنه. ان قوما عبدوا الله رغبتا، یه طایفه از این مردم به سوی خداوند می روند از سر کسب نعمت، مشتهایی دارند، رغبتی دارند، یعنی یک لذتی می طلبند، نه منفعت، در واقع یک مشتهایی دارند که اونها رو به سوی خداوند می کشانند. فتری که عبادت تجار، بالاخره که سودی می خواد، یه لذتی می خواد، این عبادت تاجران است. و این قوم عبدالله رحمتن، یک کسانی هم کمندشون به خداوند ترس است، از یه چیزایی میترسن، نگرانن، برای مثال از جهنم، از کیفر دوزخ میترسن، هرچه از این قبیل. و بلکه عبادت و عدی، این نحوه عبادت کردن و روکت بردگان است. اما یه طایفه سومی هم وجود دارد و این قوم عبدالله شکرن و تلک عبادت الاحرار، یه طایفه سومی هم وجود دارد که خداوند رو محض شکر، محض خود او می ستاین و دوست می دارن. این در واقع محبت و این عبادت احرار است، آزادگان است. پس به ترتیب امیرالمومنین ما می توانیم بگوییم که سه نوع دوستی آدمیان با خداوند می ورزند. یکی دوستی تاجرانه است، یعنی به خداوند رو می کنیم برای رفع حاجات خودمون. یکی دوستی بردگانه است، یعنی به خداوند رو می کنیم برای رفع علمی یا جذب لذتی، برای اینکه در دورنجی از خودمون دور کنیم یا منفعتی لذتی رو کسب کنیم. و یکی هم البته دوستی آزادگانه است، یعنی اقبال به خداوند به خاطر خود خداوند. آورده در حکایت از تذکرة الاولیا است که وقتی راقیه ادبیه، زنی که بنیان گذار عنصر عشق، عرفان عشقآمیز در سنت اسلامی بود، وقتی سراسیمه در بازار میدوید و چوبی به دست داشت که ظاهرا یک سرش آتش بود، یک سر سطل آبی بود، چیزی از این قبیل. گفتم که کجا میروی؟ گفت میروم تا با یک سر این چوب بهشت رو بسوزانم و با سر دیگر دوزخ رو خاموش کنم، تا از این پس آدمیان خداوند رو نه به طمع بهشت و نه به هراس از هراس از دوزخ بستاید. خدا رو برای خودش بخواد، خدا رو برای زیبایی، خدا رو برای جمال و عطوفتی که دارد، برای ذات خود او در واقع به ستایم و دوست بدارد. البته هیچ اشکالی نداره کسانی خداوند رو به کمند طمع یا ترس بخوانند. بالاخره خداوند رو میخوانند. رو حاجت آوردش ز قفلت سوی من، آن کشیدش خون کشان در کوی من، درسته موش رو این حاجت میگیره اما به سمت خداوند میاره، جای غریبه نمیرود. اما هوشمندان مبادا به این حدود نازل بسنده بکنند و در واقع دریای ژرف‌تری رو که از محبت خداوند در این عالم گسترده شده است خود را از او نعمت محروم بکنند. دوستی های تاجران و بندگانه همونطوری که عرض کردم بیش از این که دوستی خداوند باشد دوستی خود است، بیش از این که خودی ما رو در واقع رنجور بکنند و از این بردارد خودی ما رو پربار میکنند. اون دوستی آزادگان است، اون دوستی احرار است که در واقع حقیقت دوستی با خداوند و حقیقت ولایت و رزیدن با خداوند نسبت به خداوند محسوب می شود. خب اکنون سوال دیگری مطرح می شود، این دوستی آزادگان، این دوستی احرار چگونه دوستی است؟ چگونه می توان با خداوند دوستی آزاد منشانه برزید؟ احرار گونه با خداوند نرد عشق با؟ در قرآن در سوره بقره آیات مشهوری وجود دارد که در این آیات خداوند ماهیت دوستی خداوند، ماهیت دوستان خداوند رو برای ما روشن میکنه. آیات مشهوری سمیه دوستان شنیدن که خداوند میفرماید که الله هو ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور والذین کفروا اولیاؤهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات. خداوند دوست است. دوستی چه کسانی است؟ خداوند دوست کسانی است که ایمان می آورند. خداوند دوست مؤمنان است. و وقتی که دوستی خداوند با این افراد شکل می پذیرد یه اتفاق خیلی مهم در زندگی این افراد می افتد. این افراد از تاریکی به ظلمت در می آیند، از تیرگی به روشنایی در می آیند. چند نکته بسیار لطیف در این آیات هست که مرتبط با بحث ماست. نکته اول در این آیات این است که دوستی خداوند، دوستان خداوند عبارتند از مؤمنان. مثلا اگر کسی بخواد بداند که دوستی در زمین با خداوند چیست باید بداند که حقیقت ایمان چیست، و اگر کسی بخواهد بداند که دوستان خداوند چه کسانی هستند باید بداند که مؤمنان چه کسانی هستند. من قبلا در اینجا توفیر داشتم در خدمت پایین از دوستان توضیحات مفصلی بدهم در باره ماهیت ایمان و درکی که عارفان ما از حقیقت ایمان داشتن. من در اینجا بنا ندارم که اون بحث ها رو به تفصیل تکرار کنم، فقط به اشاره و در حدی که لازمه بحث ماست عرض میکنم. مهمترین تجربه ایمانی در سنت ادیان توحیدی، سنتی که مولانا هم در او پرورده شده است، واقعی است که در زندگی ابراهیم رخ داد. واقعی که ابراهیم فرزند خود رو قربانگاه برد تا قربانی کنه. هم در تورات وقتی که این واقعه نقل شده است و هم در قرآن وقتی که این واقعه نقل شده است ابراهیم به صفت مؤمن ستوده شده است. در تورات است که در پس از این واقعه است که خدا در تورات اومده است ابراهیم پدر ایمان است، چشمه ایمان است. این واقعه البته واقعه مشهوری است، همه خانم آقایان به اینکه می دانند. واقعه این بود که به هر حال در خواب به ابراهیم الهام می شود که فرزند خود را به قربانگاه ببرد و سر ببرد. ابراهیم از این فرمان تبعیت می کند. فرزند خودش رو که تنها فرزند اوست و فرزند دوران پیری اوست با خود همراه می کند و به قربانگاه می برد. و برای طفل خودش هم توضیح میدهد که ماجرا از چه هم رسو طفل هم تنظیم میکنه. صحنه فوق العاده تکان دهنده و غریبی در اینجا رخ میدهد که در تاریخ بشریت حقیقتا تکان دهنده بود که ملحظه شد. ابراهیم پیرمردی نشسته است، فرزند جگرگوشه خود رو سرش رو بر اون سکوی قربانی میگذارد، قربانگاه میگذارد و تیغ برهنه رو تیغ آخته رو میکشد به گرگاه فرزند خود میگذارد و میکشد. این فجیع‌ترین شکلیست که کسی ممکن است موجودی رو از میان ببرد بکشن. شما دلتون نمیاد سر یه مرغ رو ببرید، حالا چه برسد به این که جگرگوشه شما باشد. عرض کردم در این داستان اون کسی که بنا بود قربانی بشود قربانی شد. پدری که در واقع کار بر گلوگاه فرزند می کشد هزار بار پیش از اون فرزند مرده است. اون کسی که بنابود قربانی بشود اون پسر نبود، اون بچه که گناهی نداشت، که اون که قربانی هم نشد. اونی که بنابود قربانی بشود پدر بود که قربانی شد. اون کسی که خونش بنابود ریخته شود ابراهیم بود که خون او ریخته شد. پس از این واقع است که خداوند در قرآن می فرماید که سلام علی ابراهیم، درود بر ابراهیم، کذلک نزل المحسنین انه من عبادنا المؤمنین. این ابراهیم از بندگان مؤمن ما بود، او رو به صفت ایمان می ستاند. شما ببینید مهمترین اتفاقی که در اینجا می افتد این است که ابراهیم تمام وجود خود رو، محبوبترین چیز در زندگی او فرزند او نبود، برای اینکه شما فرزندتون رو دوست دارید چون فرزند شماست، چون نسبت با من دارد محبوب من است، در واقع محبوب اصلی خودی من است. در واقع اتفاقی که افتاد این بود که مرکز ثقل هستی ابراهیم از خود به خداوند تبدیل شد. این جا به جایی مهمترین تحولی بود که در اینجا رخ داد. اوج ایثار عاشقانه است این تجربه. لذا اگر در سنت ادیان توحیدی ایمان از جنس آن چیزی است که در این واقع رخ داده است، باید بگوییم که ایمان چیزی نیست جز ایثار عاشقانه، جز پاکبازی های عاشقانه. مؤمن کسی است که به مرتبه عاشقی رسیده است. اگر کسی تجربه عاشقی رو در وجود خود آزموده باشد، بداند که به ساحت ایمان برآمده است. تحصیل مولانا از واقعی قربانی کردن هم همین است. مولانا هم از نظر او حقیقت ایمان که عبارت است از عشق، در واقع عبارت است از قربانی کردن. قربانی کردن خودی خود در برابر محبوب، در برابر معشوق که خداوند است. مولانا در مثنوی در همین فضای دید قربان است و تحلیلی که از واقعی قربانی دارد است توضیح می دهد. نسبت میان ایمان و نسبت میان ایمان، عشق و فرایند قربانی کردن خود. مولانا میگوید که حیات عاشقان در مردگی، دل نیابی جز که در دل بردگی. ما بها و خونبها را یافتیم، جان به جان باختن بشتافتیم. غرق عشقیم که غرق است اندرین، عشقهای اولین آخرین. غرق حق خواهد که باشد غرقتر، همچو موج بحر جان زیر و زبر. زیر دریا خوشتر آید یا زبر، تیر او دلکشتر آید یا سپر. پاره کرده وسوسه باشی دلا، گر طرب را بازدانی از جفا. گر طرب را بازدانی از بلا، دین من از عشق زنده بودن است. زندگی زین جام و تن ننگ من است، چون غبار تن بشد ماهم بتافت. ماه جان من هوای صاف یافت، من چه غم دارم که ویرانی بود. زیر ویران گنج سلطانی بود، ترس موی نیست اندر پیش عشق، جمله قربانند اندر کیش عشق. تجربه ایمانی تجربه عشقی است. یعنی مؤمن راستین در واقع کسی است که این قربانی کردن رو، تمام خودی خود رو در پای معشوق سر می‌برد. همین است خداوند وقتی می‌گوید که الله ولی الذین آمنوا، خداوند دوست مؤمنان است، یعنی خداوند دوست عاشقان است، خداوند دوست کسانی است که ایثار پاکبازانه، شجاعت این نوع ایثارها رو دارند و این نوع ایثارها رو می‌ورزند. دشمن خویش نیمو یار آن که ما را می کشد، بر به دریاییم و ما را موج دریا می کشد. زنسنان شیرین خوش در پیش او جان می دهیم، کان ملک ما را به شهد و شیر و حلوا می کشد. نیست اسرائیل را دست و رهی بر عاشقان، عاشقان عشق را هم عشق و سودا می کشد. خیش فربه می نماییم از پی قربان عید، کان قصاب عاشقان بس خوب و زیبا می کشد. اگر کسی وجود خود رو به دست قصاب عاشقان که خداوند است ببخشد، اون چی که بر ابراهیم گذشت، حقیقت ایمان برای او متجلی شده است و حقیقت ایمان همانا حقیقت عشق است. چه واقعی در این عالم غیر از عشق است که چنین تعبیری در مرکز شکل هستی فرد به وجود می آورد. از خود به محبوب، تو دیگه خودت رو نمیبینی، هر آنچه که میبینی حضور و وجود محبوب توست. پیشتر همه چیز رو برای خود میخواست، از این پس همه چیز رو برای محبوب خود میطلبی. این قربان کردن خودی خود در برابر حضور و حسن معشوق و محبوب در واقع همون حقیقت ایمان است و حقیقت دوستی های آزادانه احرارگونه که امام علی هم از او برای ما سخن بود. این مضمون مضمونی است که البته در کلمات پیامبر بزرگوار اسلام هم آمده است. پیامبر فرمودند که موتو قبل ان تموتو، پیش از آن که بمیرید بمیرید. این مرگ پیش از مرگ یا به تعبیر عارفان ما مرگ اختیاری در واقع به معنای تجربه عاشقانه بوده است، به معنای تجربه ایمانی بوده است، به معنای این بود که دوست خداوند بشه. به میر دوست پیش از مرگ گرمی زندگی خواهی، که ابلیس از چنین مردن بهشتی گشت پیش از ما. مولانا میگوید که این چه باز سنایی، سنایی میگوید که یه نفر در این عالم است، فقط یک انسان است که در این عالم زنده رفت به بهشت، همه ما باید بمیریم و بریم بهشت. یک نفر در این عالم است، اون ابلیس است. مطابق داستان سنایی میگوید که اما توجه کنید، اون که زنده به بهشت رفت در واقع مرده بود، از خدای خود مرده بود، چیزی از خود بر جا نگذاشته بود و این وجود شفاف زلال و نوراسا بود که توانست به جهان ماورای آینه ها که جهان بهشت بود از در آینه. همین است که مولانا از اون مرگ به نور، مرگ در نور تعبیر میکنه. رو به میر خواجه قبل از مردنت، تا نباشد زحمت جان کندنت. خیلی خوب، اما چطور مرگی؟ آنچنان مرگی که در نوری بود، نه چنان مرگی که در گوری بود. مرگ در نور در واقع و مرگ اختیاری در واقع همون تجربه عاشقی است. عاشق پیش از مردن از خودی خود میمیرد. خب شما ببینید، اگر این تعبیر رو بپذیریم، نکته دیگری از اون آیات دلانگیز قرآنی برای ما آشکار میشود. شما ببینید حافظ به ما چه میگوید. حافظ به ما میگوید که میان عاشق و معشوق هیچ حائل نیست، تو خود حجاب خودی حافظ از میان برخیز. خداوند یک خورشید فاش است که بی‌دریغ بر آسمان معنا میتابد و میتراود، اما اگر ما در ظلمات به سر میبریم ما تیره‌ایم، تاریکیم. علتش این است که چیزی مانع شده است برای اون که اون نور به ما بتابد و وجود ما روشنایی بپذیرد. اون حائل چیه؟ حافظ به ما میگه خودی توست. حالا اگر این قول عارفان رو بپذیرید که کسی مرگ در نور دارد، مرگ اختیاری دارد، اون تجربه عاشقانه ای رو که ابراهیم از سر گذران، یعنی سر خودی خود رو در پیش خداوند برید، وقتی که این حجاب زائل میشود چه اتفاق میفته؟ خورشید که بیشتر در پس حجاب رو شروع میکند به تابیدن، به این سوی پرده آمدن و تاریکی های وجود ما در نظر دیده می شود و تبدیل به روشنایی می شود. همین است که خداوند می گوید الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور. وقتی که کسی دوست ما شد، یعنی اون تجربه عاشقانه ایمانی رو از سر گذران، ظلمات وجود او تبدیل به روشنایی می شود. برای اینکه اون چه که حائل بود، مانع بود برای اینکه نور خورشید به وجود او برسد و به خاطر از میان رفته است. لذا تمام تیرگی ها، ناپاکی های، کرورت های وجود او زدوده خواهد شد و فرد روشنایی میپذیرد. در واقع بگذاری تعبیر دیگری بکنیم. در واقع دوست خداوند یا ولی خداوند کسی است که مزاج او تبدیل میشود. این که عرض کردم که شمس به مولانا دانش تازه نداد، وجود تازه داد، یعنی این عاشق وجود تازه می‌یابد. از اون پس البته همه چیز رو متفاوت می‌کنه. این دانش تازه به این معنی نیست که در مکتب به داخل یک کتاب رو تموم کنه کتاب دیگری بخونه، نه، همون دانش پیشین رو دارد، در همون جهان زیر همون آسمان زیست میکنه، اما همه چیز رو متفاوت میبینه. به قول اون شاعر معاصر میگفت چی؟ چشم ها را باید شست جور دیگر باید دید. اگر کسی چشمش شسته شود و دریچه تازه بروج او بشوده شود، خب البته جهان رو چهره دیگری از اون جهان رو خواهد دید. عاشقی عبارت است از نوع تبدیل مزاج که در وجود ما رخ می‌دهد. همین است که مولانا به ما می‌گوید که اولیاء خداوند کسانی هستند که چنین تحولی در وجودشون رخ داده است. کیست ابدال آنی که او مبدل شود، خمرش از تبدیل یزدان خل شود. اگر کسی شراب ناپاک وجودش تبدیل به سرکه پاک شد، شما می‌بینید چه تحولی است. خیلی شراب و الکل به هم نزدیکن، سر موی ظاهرن با هم فاصله ندارن، ولی وقتی که این تحول رخ بدهد جنس عوض شده است. پیشتر اون ناپاک بود، اکنون پاک و پاکیزه محسوب می شود. این ویژگی ابدال است، یعنی وجودشون تبدل می پذیرد. معنای دیگری که این تبدل دارد معنای بسیار دلانگیزی است که من مایلم برای این معنا هم تأکید بکنم. شما ببینید در واقع اتفاقی که می افتد این است، در تجربه عاشقانه فرد از خود خالی می شود و از محبوب پر می شود. تعبیر قرآنی این است که فرد تیرگی های وجود خود رو در می دازد و سراپا نور می شود. در واقع وقتی که این تبدل مزاج رخ میدهد، مهمترین وصف ولی خداوند نورانیت و شفافیت میشود. برای دوستان وقتی میرا خواندن مولانا در یکی از قدریات بسیار شورانگیز و دلانگیزی که دارد در دیوان شمس، طبعه احوال خودش رو به بیان خیلی قریبی توصیف میکند. میگوید که پس از اینکه میگوید که قافیه و مغلطه را او همه سیلاب ببر، پوست و پوست و در خور مغز شعرا، در اون غزل معروف میگوید که آینه هم آینه هم مرد مقالات نیم، دیده شود حال من در چشم شود گوش شما. میگه من به یه مرتبه از شفافیت، نورانیت و زلالیت رسیدم که میخواد ببینی حال من چطوره. قبلن اگه میخواستی حال من رو بدونی چطوره، بعد میپرسه آه حالت چطوره، من میگفتم خوبم بدم، الحمدلله که تو از طریق گوشت حال من رو میفهمی. حالا من به مرتبه از شفافیت رسیدم که اگه میخواد بدونی حال من چطوره، اصلا لازم نیستش که از من بپرسی، به من نگاه کن. وجود من چندان شفاف و زلال است که تو شرفهای وجود من رو باید نظر میدین. دیده شود حال من ار چشم شود گوش شما. میگه لازم نیست گوش داشته باش، این گوش تو چشم تو میشه، با نظر کردن به من میفهمی که من در چه حالم. این صفت ولی خداوند است، وجود او نورانیت میپذیره. به محض اینکه این اتفاق رخ میدهد، یک واقعی فوق العاده شگفت‌انگیز و دلانگیز در عالم معنا رخ میدهد. وقتی که انسان وجود شفاف و زلال پیدا میکند، اتفاق مهمی که رخ میدهد این است، این فرد تبدیل به آیه میشود. ببینید مثل میمونه که وجود ما یه پنجره است در این دیوار، پنجره گلالود که پرده زخیمی هم بر پیش این پنجره آویخته شده است، ولی خداوند در واقع کسی است که این پرده رو میزنه کنار و شروع میکنه این شیشه رو تمیز کردن. رفت رفت این شیشه پاک می شود، شفاف می شود و زلال می شود. وقتی که شیشه شفاف می شود، وقتی که تو به شیشه نظر می کنی دیگه شیشه رو نمی بینی، آسمانی که پس پنجره هست می بینی، هزار یک بازیگوشانه ابرهای در آسمان می بینی، هزار یک نور و رنگ می بینی. یعنی وجود شفاف آیه می شود برای آنچه که در پس پشت نهادت نهفته است، کاشف حقایق می شود. این اتفاقی است که برای اولیاء خداوند رخ می دهد. ولی خداوند وقتی که وجود او شفاف می شود، وجود او تبدیل به یک دریچه می شود، تبدیل به یک پنجره گشوده می شود به آن چیزی که در ماورا جاری است، به عالم قدس. لذا ولی خداوند آیه خداوند می شود در این عالم، تجلی خداوند می شود در این عالم. تو وقتی که ولی خداوند رو می‌بینی، گویی خداوند رو دیدی. وقتی سخن او رو میشنوی گوی سخن خداوند رو شنیدی. این مضمون همون حدیث قدسی است از پیامبر نقل شد که پیامبر فرمود خداوند رو من گفت منه من گاهی وقتا به جایی میرسد که من چشم او میشدم، که من گوش او میشدم، که من دست او میشدم، که من پا سنگ که من او میشدم. یعنی محضر او عبارت است از محضر من، دوستی او عبارت است از دوستی من. میخوای با خداوند دوستی ببرزی؟ خیلی خوب، با دوستان خداوند دوست شو. دوست دوستان خداوند هم دوست خداوند است، درسته؟ هم دوست شما دوست شماست، هم دوست دوست شما دوست شماست. وقتی که ولی خداوند دوست خداوند شده است، محضر او محضر خداوند شده است، وقتی که تو ون و رشته محبت او رو به وجود خود پیوند بخشی بدهی، گویی با خود خداوند مستقیما و بیواسطه ارتباط گرفتی. ولی الهی در واقع مهمترین آیه خداوند در این عالم می شود. گو شد زرنگ و طبع آتش مختشم، گوید او من آتشم، من آتشم، آتشم من. یر تو را کرکست و زن، آزمون کن دست را بر من بزن. آتشم من بر تو گر شد مشتبه، روی خود بر روی من یکدم بنه. این فرد در خداوند ذوب می شود، وجود او چندان شفاف می شود که غیر از خداوند چیز در او دیده نمی شود. وقتی که تو این وجود رو از خودی تهی می کنی، وجود که خالی نمی ماند، از محبوب پر می شود. بنابراین این مثل همین آهنی میماند که در آتش گداخته شده است. حالا اگر اون آتش آهن بگوید من آتشم که دروغ نگفته است، تو تجلی آتش رو در سیمای او میبینی، نور آتش رو در سیمای این آهن میبینی، حرارت این آتش رو در سیمای این آهن میبینی. این اتفاقی است که برای ولی خداوند میفته، برای کسی که تبدیل مساج میگفت و وجود ظلمانی او تبدیل به وجود نورانی و شفاف میشند. از اون چه که عرض کردن میتوان تعبیر دیگری کرد. در واقع شمس مولانای حجت الاسلام رو تبدیل به مولانای آیت الله کرد. این واژه حجت الاسلام و آیت الله متاسفانه مظلوم واقع شده. این آیات، این عبارات یه وقتی در فرهنگ ما حجت الاسلام ابو حامد محمد غزالی بود. متاسفانه این روزه این عباد به درستی استفاده نمی شود و کار با کمال تأسف خیلات می شود. در فرهنگ اسلامی اگر یک حجت الاسلام وجود دارد، ابو حامد محمد غزالی است. اوست که حجت اسلام، یعنی شخصی بود که مهمترین جریانات اسلامی در او تلاقی یافت و سخن او در واقع برهانی بود، روشنگر فرهنگ و سنت اسلامی. این حجت الاسلام است. مولانا پیش از دیدار شمس یک حجت الاسلام بود. خود مولانا درباره غزالی میگوید، میگوید که غزالی عالم عالمیانی بود، مرد بسیار دانشمندی بود. نشانی بود که خود مولانا هم داشت، عالم عالمیان بود. علوم ظاهر و باطن رو به نیکی میدانست، داوری سید برهان رو بیاوری چیخ او که او رو در هر دو حوزه کامل میدانست. اما شما ببینید حجت الاسلام یک مقام دینی است، حجت اسلام است، یعنی در چارچوب این دین و این فرهنگ خاص این مقام معنا پیدا می کند. مقام آیت الله مقام فرادینی است، از حوزه ادیان فراتر می رود. آیت الله نشانه خداوند، نشانه خداوند است، در چارچوب هیچ دینی محدود و محصور نمی ماند. در واقع مولانا گرچه از سکوی اسلام پرش خودش رو به عالم معنا آغاز کرد و گرچه همیشه ارادت عاشقانه به فرهنگ اسلامی و به شخص شخیص پیامبر بزرگوار اسلام ارادت عاشقانه می‌ورزید، اما روح او چندان پرواز کرد که به ساحتی برای ادیان درآمد، تبدیل به آیت الله شد. اونجا که خود مولانا از او به کیش عشق یاد میکنند. در مثنوی داستان، در دفتر دوم مثنوی داستانی آمده است که داستان مشهور است، داستان موسی و شبان. این داستان از قرر داستان مثنوی است و مولانا در ضمن این داستان پاره از عمیق‌ترین تأملات خودش رو در حوزه دینشناسی برای ما معرفی کرده است. داستان مشهور است، می‌دانید که وقتی یک شبانی خداوند رو به زبان عامیانه خودش ستایش میکرد. دی موسی یک شبانی را برا کوهنی گفت ای گزینند اله تو کجایی تا شوم من چاکرد چار و بد دوزم کنم شادن سرد دستکت بوسم به مالم پایه کرد وقت خواب آید دروبن جایه کرد ای فدای تو همه بزهای من ای بیار پیهی و هیهای من. با خداوند به زبان خودش با شبان سخن موسی که این سخن رو شنید برافسته شد و اعتاب کرد به این شبان که آقا این حرفا چی میگه؟ این خداوند که دست نداره، خدا که پا نداره، خداوند که موجود مکانمند و زمانمند نیست، این حرفا چی میزنه؟ اعتابش کرد و اون شبان البته غمگین شد، دلشکسته شد، منازم شد و شوریده بار راه بیابان رو در پیش گرفت و رفت. اون وقت در اینجاست که ابیات بسیار عمیق و دلانگیزی در مثنوی آمده است که در واقع سخنان خود مولانا است که در اونجا مولانا میگوید که من خداوند به موسی وحی کرد و وحی آمد سوی موسی از خدا بنده ما را ز ما کردی جدا تو برای فصل کردن آمدی یا برای فصل کردن آمدی ما تو رو فرستادیم که مردم رو به ما وصل کنی نه اونم که به ما وصل بودن و از ما دور کنی هر کسی را سیرتی بنهادن هر کسی را اصطلاحی دادن هندوان را اصطلاح هند مرد سندیان را اصطلاح سند مرد به دفعه هر کسی به زبان حال خودش خداوند رو می ستاید ما زبان را ننگریم و قال را ما روان را بنگریم و حال را اون چه که برای ما مهم است در واقع درون فرد است نه اون چه که بر زبان او می‌گذرد ناظر قلبی مگر خاشع بود گرچه گفت دست ناخاضع رود حالا در ظواهر خطایی هم برای او رخ داد اون چه که اصل است آن چیزیست که در درون او رخ می‌دهد چند از این وقت مولانا در اینجا در واقع کاملا معلوم است که از این ظاهرگرایی های دینی بسیار آزرده است چند از این الفاظ و ازمار و مجاز سوز خواهم سوز با آن سوز ساز آتشی از عشق در جان برفروز سر به سر فکر و عبارت را بسوز این حرفا رو ولش کن رها کن حقیقت ایمان این عاشقی سوز هست هر کجا که دیدی بدن که گم شده خود رو یافتی موسیا آداب دانان دیگرن سوخت جان و روانان دیگرن ما دو جور دینداری داریم یکی دینداری آداب گرایانه است دینداری ظاهری است دینشون در همین آداب و مناسک ظاهری خلاصه می شود و گروهی هم داریم که دینداران حقیقی هستند دین اونها آتش عشقی است که بر جان اونها افتاده است و جه خرمن جان اونها رو سوخته است عاشقان را هر نفس سوزیدنی است بر ده ویران خراج عشق نیست حالا اگر کسی این آتش به خرمنش افتاد عدد خرمن سوخته غیر از عدد کسانی است که در ساحل امن نشستند کجا دانند حال ما سبک باران ساحل ها کسی که کشتی وجودش در تلاطم جذاب های عشق متلاطم است هر رکاهی در مصاف تنباد من چه می دانم کجا خواهم فتاد این مست عاشق است کسی که در این تلاطمش البته عددش با سبک باران ساحل ها خیلی خیلی فرق می کند خب بنابراین تو نباید اون توقع رو از اون داشته باشی گر خطا گوید ورا خاطی نگو ور بود پرخون شهید او را مشو خون شهیدان را ز آب اولاتر است این خطا از صد ثواب اولاتر است در درون کعبه رسم قبله نیست چه قمر غواص را پاچیله نیست تو ز سرمستان قلاغوزی مجو جان چاکان را چه فرمایی رسو مولانا میگوید که آخه این ادب در اینجا بی ادبی این ادب است وقتی که تو دوری بله همه باید رو به قبله نماز بخونید اما اگه تو رفتی تو کعبه هر طرف دلت میخواد نماز بخون در درون کعبه رسم قبله نیست بله اگر تو در خاک و خاشاک قدم میزنی کفش پاک کن ولی وقتی تو آبی که دیگه کفش لازم نیست پاک بکنه چه قمر غواص را پاکیزه نیست تو ز سرمستان قلاغوزی نجو جام چاکان را چه فرمایی رو خود من همین گوشی پیرنم پاره شده باشه رو فوش میکنم من از این تمام جام من چاک چاک باشه که رو فوش رو نداره عاشق جام چاک چاک شما ببینید تر واقع مولانا دمان به دین خوزی آداب است و دین وز آدابدان است اما عاشق بی ادب است عاشق از حدود آداب فراتر می شود و بی ادبی او از 100,000 ادب البته بالاتر است این به معنای نفی دین نیست به معنای فراتر رفتن است خب در همینجاست که مولانا یه سخن دین شناسانه می گوید که مقصود من این بیت مولانا است که احتمالا یکی از مهمترین کلماتی است که مولانا در باب دین شناسی گفت که انقلاب کوپرنیکی در دین شناسی ما به شما می دهد مولانا پس از این که به ما می گوید خود سرمستان قلاغوزی مجون جام چاکان را که فرمایی رسو وقت می گوید که ملت عشق از همه دین ها جداست عاشقان را ملت و مذهب خداست وقتی که تو حجت الاسلامی کانون معنویت عبارت است از دین اسلام وقتی که تو آیت الله می شوی کانون معنویت عبارت است از خداوند و همه ادیان مثل سیاراتی به گرد اون خورشید که خداوند است می چرخند مولانای عاشق گرچه از سکوی اسلام پرواز کرد اما سرانجام به ساحتی پر گشود که از هر دینی فراتر می رفت یعنی به ساحت عاشقی وارد شد عارف عاشق نه مسلمان است نه مسیحی است نه یهودی است نه هندو است هم مسلمان است هم مسیحی است هم هندو است هم بودایی است همه این است این در واقع اتفاقی بود که برای مولانا رخ داد مولانا به مدد شمس تجربه پرواز در سپهر عاشقی را آزمود شمس مولانای آدابدان رو تبدیل به مولانای بیادب کرد تبدیل به مولانای لاابالی کرد البته این نکته رو من جاز کنم روشن است اشاره هم گفتم بیادبی ما دو رو بیادبی داریم یک نوع بیادبی داریم که مادون آدابدان است کسی که اصلا فرمای هیچ آدابی نداره آدم بیتربیتیه واقعا این بیادبی به معنای کسی است که از خورشید محروم است اصلا به ساحت دین نام نهاده است ننهاده است یه نوع بیادبی داریم که مافوق آدابدان است یعنی فرد دین رو در خود جذب می کند حرز می کند به ارتفاع می گیرد و به ساحتی برمی آید که از ساحت دین فراتر می رود در اینجا این ساحت فراتر از دین منافی با دین نیست بلکه این دین رو در آغوش می گیرد همون که عارفان به ما می گفتن که ما یک شریعت داریم یک طریقت داریم و یک حقیقت حقیقت در واقع مقام بیعدبی است مقام لاوبالیگری است شریعت و طریقت است که مقام آدابدانی به شما می رود برحال نکته این بود که مولانا در واقع پیش از شمس موسا بود پس از شمس اون شبان شد پیش از شمس با ادب بود آدابدان بود پس از شمس بی ادب شد مولانا شمس در واقع شمس مولانای اگر بخوام مجموعه این سخنان رو خلاصه کنم باید بگویم که در پاسخ به این سوال که شمس با مولانا چه کرد اکنون میتوانیم بگویم که شمس مولانای عالم و شیخ رو تبدیل به مولانای عاشق و ولی کرد مولانای حجت الاسلام رو تبدیل به مولانای آیت الله کرد و مولانای آدابدان اون زاهد سجاد نشین بابکار مولانای بیادب و لاوبالی ساخت اون ترانگویی که بازیچه کودکان گوی ورزن بود شمس کیش مولانا رو از اسلام تبدیل کرد به تعبیر خود مولانا به کیش عشق به کیش عاشقی یعنی او رو از حدود دین رسمی شریعت فراتر بود و مستقیما به جان جهان که حقیقت از ساحت حقیقت است متصل کرد بعد از این تبدیل مزاج بود وقتی که روح مولانا جان او بی تکلف بی قیاس با رب ناس پیوند برقرار کرد اون وقت در این ساحت بود که مولانا تمام کسانی رو که به طریقی به نحوی از انها پیوندی برقرار کرده بودن با عالم قدس، خود رو با اونها یکی میدید، همه چیش میدانست. یعنی به مقامی برآمد، مقام حقیقت از آن همه آدمیان است، صرف نظر از هر کیش و عقیده و مقامی که دارن. مولانا خودش رو با اون سپر هم امام میدید و با اون افراد هم نشون میدید. گفتن در آثار و در شرح احوال او هست که وقتی مولانا وعظ میگفت و نرفته بود و سخن میگفت برای چند سال، در میانه سخن مولانا خطاب به جمعیت بود که من با همه، با هر آن کس، از هر کیش و آئین و مرام و عقیده ایست یکی هستم، من با همه یکی هستم. فرقی از میانه جمعیت برآشفته شد و به اعتراض برخاست و خطاب به مولانا درشتی کرد. مولانا ناسزا گفت، بد گفت. مولانا در سکوت گوش داد. وقتی که سخنان اون مرد تمام شد، مولانا رو به او کرد و گفت من با تو هم یکی هستم. تو من بعد بیا گفتیم اما من باطن هم یکی هستم. این عدب عاشقیست، این عدب کسیست که عدب و اخلاق کسیست که به مقام ولایت الهی برآمد است و این خداوند شده است. این دوستدار و عاشق معشوق ازلی خود شده است. عدب کسیست که در کیش عشق است و دین او جز خداوند و قبله او جز روی محبوب نیست. فراموش نکنید ملت عشق از همه دینها جداست، عاشقان را ملت و مذهب خداست. خب شما دیدار به نوبت من بسکنم. من ببخشید، من پیش از
شما فرمودیم که دوستی با ولیان خدا مثل دوستی با خود خداوند میمونه. این که ما اگر نزدیک بشیم به ولیان خدا میتونیم که به خداوند نزدیک بشیم. از طرف دیگر بعضی صحبتشون این نتیجه گرفتیم که اگر انسان بخواد که ولیان خدا رو بشناسه، حتما در درون خودش به یه درجه باید رسیده باشه که اصلا میتونه تشخیص بده که ولیان خدا چه کسانی هستن. و برای من این سوال پیش میاد که اگر کسی به اون درجات رسیده باشه که بتونه این تشخیص رو بده، آیا هیچ لزومی داره که دنبال اصلا ولیان خدا بگرده؟ و در غیر این صورت، یعنی اگر به اون درجات نرسیده باشه، فکر نمی کنید که این باعث خیلی از مشکلاتی شده که الان در عرفان به وجود اومده و مشکلاتی که رهبران عارف برای مردم عادی رو میده؟
من چند تا نکته مهم در فرمایشات شما صحبت از اینه تفکیک بشه. یکی این که فرض شما این است که در حوزه تفکر عرفانی معاصر مشکلات وجود داره. من با این فرض شما کاملا موافقم، اما این مشکلات تمامش ناشی از مشکلات ما در یافتن اولیاء خداوند نیست. مشکلات دیگری وجود داره که من خارج از مشکلات به وقت دیگری در این جلسه توضیح دادم. این ساختار جهان مدرن بودی به نحوی است که پاره از تجربه ها بودن خوشگلش دشوار شده است. لذا ما یک مشکل اساسی داریم در حوزه عالم معنا ظاهرا، یعنی گویی امکان پاره از تجربه های قدسی برای ما انسان های مدرن گویی منستر نیست. این به نظر من احتمالا مهمترین مشکلی است که ما باید در رابطه او بحث و گفتگو کنیم. نکته دیگری هم است، ببینید شما بحث درباره رهبران عارف کرد. اگر منظور شما رهبران سیاسی هستند، بنده کار ندارم که ما آیا رهبران سیاسی عارفی در دوران حاضر داریم یا نداریم. نمیدونم، ما رو باید خداوند نظر بکنه به خود اون فرد که داوری کنه. فرض کنیم که هستن، فرض کنیم کسانی عارفند و در مسند رهبری سیاسی هم تکیه زدن. از این معنی است که اولا کارهای سیاسی اون افراد هیچ وقت با شأن عرفانیشون موجه نمیشه. فرد ممکنه عارف خیلی خوب باشه، سیاست مدار خیلی بدی باشه. در عالم سیاست ما گریبانشون میگیریم، میگیم آقا این کارها رو کردید، بد کاری کردید، دیدم که شما عارف خیلی خوبی هم هستید، جواب این خطاهاتون رو در عرصه سیاست اجتماع باید بدی، همینجا به حسابتون میرسیم. فرض میکنیم از من نست که عارف مانن یک مدیر اجتماعی و سیاسی او رو از پاسخگویی و از مسئولیت های سیاسی اجتماعی بری نخواهد کرد. معیار داوری در این حوزه ها متفاوت است. تجربه البته نشان داده است وقتی که عارفان بی‌نهاد به حوزه اجتماع و سیاست وارد می شوند، معمولا نتایج ویرانگر به بار می آید. این در تاریخ فرهنگ ما هست از ابتدا تا امروز وقتی به عارفان دروز سیاست در آمدن بیش از اینکه خیر بیافریدن شر آفریدن و این دلایلی داره، دلایلی داره، یعنی انسان شناسی عارفانه و جهان شناسی عارفانه نمیتواند مستقیما و بیواسطه در عرصه سیاست و اجتماع کاربرد بیابد. این ارتباط بسیار بسیار ضعیف است. و شما ببینید یکی از مهمترین ریشه های حکومت های فاشیستی در جهان جدید که ریشه در اندیشه های هگل است، ریشه های دینی دارد. یعنی هگل در واقع بسیاری از مبادی نظری که در عرفان و دین وجود داشت رو به اصطلاح امروزی ما سکولارش کرد، غیر دینیش کرد و وارد عرصه سیاست و اجتماع کرد و نتایجش به هر حال فاشیسم که از ثمراتش بود. برحال ورود عرفان به سیاست البته کار بسیار ظریفی است و باید دربارهش بحث مستقل بشه. اما نکته اصلی که در واقع در فرمایشات شما بود، ببینید من اینجا عرض کردم که شیخ میتواند ولی خداوند نباشد و مشایخ فراوانند، یعنی کسانی که معارف ظاهر و باطن رو بدانند کم نیستند و اصلا لازم نیست شیخ شما شخص باشه لزوما. شما میتوانید به کتابها و منابع مراجعه کنید. سخن یک فرد خالی از وجود اون فرد است. شما اگر مثنوی مولانا رو نگاه کنید، مثنوی مولانا و مولانا دو چیز نیستند، یک چیزند. شما مثنوی رو بخوانید گویی که اکنون در حضور حضرت مولانا هستید. ترجمه فرمایید. بنابراین ما برای کسب علم ظاهر و باطن، یعنی اون مقدماتی که لازم است برای اینکه فرد رو مستعد تشخیص و بهره جویی از اولیاء خداوند بکنیم، منابع کم نداریم. باید همت بکنیم. شما ببینید این نکته مهمی است که ما همه زیاد شاهدشیم دیگه. ما زیاد می‌دانیم که چرا